بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، والباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين. ثم الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين المكرمين المعصومين، وعلى بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود اقدس حضرت ولی عصر امام زمان و جهت تعجیل در امر ظهورشون عنایت کنید، صلوات بفرستید. بحث در رابطه با فلسفه اسارت اهل بیت بود. در رابطه با مقطع دوم بحث که چرایی عملکرد اونگونه ای مردم اون زمان در رابطه با اهل بیت عرایزی داشتیم، دومین عامل رو گمراهی و زلالت ذکر کردیم. از اونجایی که این عامل و این گونه عوامل همیشه خطرش در زندگی انسان‌ها در هر زمانی احساس می‌شود، و برای اون که گرفتار چنین عاملی یعنی گرفتار گمراهی در زندگی نشویم، باید نشانه ها و آثار زلالت و گمراهی رو بدانیم تا به عنوان یک هشدار در زندگی ما عمل بکند این آثار و نشانه ها، و هر کجا سر و کله یکی از این آثار پیدا شد به خودمون بیایم و ریشه فساد رو در وجود خودمون، در خانواده خودمون، در جامعه خودمون قطع کنیم. چون گمراهی انحراف از مسیر حق، عزیزان من، چیزی نیست که یک باره ایجاد بشه. انسان شب بخوابه صبح پاشه در جرگه گمراهان باشه. گمراهی گام به گام پیش میاد، قدم به قدم توی زندگی انسان خودش رو نشون میده. و چون آرام آرام نفوذ میکنه، خیلی حضورش احساس نمیشه مگر اون زمانی که انسان از نظر انحراف و گمراهی در یک بحران قرار بگیره. اون وقت خودش رو میابد که چقدر از مسیر اصلی دور شده و فاصله گرفته. حر ابن یزید ریاحی چه موقع متوجه شد که گمراه شده؟ گمراهی حر ریاحی در طول سالها آرام آرام درش ایجاد شده بود، نه یک باره، ولی زمانی متوجه شد گمراه شده که رو در روی حجت خدا ایستاده، هزار تا نیرو هم آورده برای از بین بردن حجت الله. روز عاشورا تو اون بحران اونجا خودشو یافت، اونجا فهمید چه گمراهی عجیبی گریبانگیرش شده و در طول سالها هم متوجه نشده. ولذا این خطر یک خطر جدیه. تقاضا میکنم این علائم و آثاری که از زلالت و گمراهی که برای همه هم امکان دارد پیش بیاید توجه کنید. یکی یا چند تا از اینا اگه دیدیم در زندگیمون هست، خودمون با خودمون جلوشو بگیریم، انشالله از این بحران نجات پیدا بکنیم. گمان میکنم 6 تا اثر، 6 تا علامت، 6 تا نشونه داشته باشه گمراهی و زلالت. نشانه اول، غفلت از ذکر الله، غفلت از یاد خدا. اگه انسانی ببینه که یاد خدا، ذکر خدا، توجه به پروردگار متعال تو زندگیش کمرنگ شد، بفهمد استارت زلالت و گمراهی تو زندگیش زده شد. قرآن می فرماید فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. کسی که از ذکر خدا فاصله گرفت، ذکر فقط ذکر لسانی و زبانی و یا الله گفتن نیست، یعنی وجود انسان با خدا بودن. قرآن می فرماید اذکر الله قیاما و قعودا و على جنوبهم. می فرماید انسان چند تا حالت داره تو زندگیش؟ هر کدوم از بنده و جناب عالی در شبانه روز 3 تا حالت بیشتر نداریم. یا ایستاده ایم و سر پاییم داریم مشغول کار هستیم، یا نشسته ایم یا خوابیدیم. بشری از این 3 حالت بیرون که نیست که. آیه قرآن می فرماید اذکر الله، یاد خدا باشید، قیامن اون زمانی که سر پایید، و قعودن اون وقتی که نشسته اید، و علا جنوبه همون وقتی که خوابیدید. یعنی چی؟ یعنی در تمام حالات زندگیتون باید یاد خدا باشید، حضور خدا رو احساس بکنید. اگر کسی نگاه کردید در بعضی از حالات زندگیش توجه به حضرت حق جلت عظمت و وجود نداره، بفهمی که این هشدار گمراهیه. در آخرین لحظه ابی عبدالله علیه السلام ملاقاتی دارند با حجت بعد از خودشون حضرت زین العابدین علیه السلام. مذاکره مفصلی انجام شده، ماجراها رو که برای امام سجاد بیان کرد ابی عبدالله، حضرت سجاد یه سوال کرد، عرض کرد بابا شما خودتون رو به این مردم معرفی کردید، اینا شما رو شناختند، فهمیدند شما حقید، فهمیدند پسر پیغمبرید، فهمیدند حجت خدا اید، فهمیدند پسر فاطمه اید. آقا فرمودن من که گفتم همه همین چیزها رو میدونن. عرض کرد پس چرا اینا به جنگ شما تن دادند؟ ابی عبدالله علیه السلام فرمودن استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. مشکل اینا اینه که از خدا غافل شدن، مشکل اینا اینه که خدا رو فراموش کردن. کسی که از خدا فاصله بگیره، بله، باید هم مقابل ابی عبدالله بایسته، باید هم مقابل اهل بیت بایسته و اسارت اونها رو. خاصیت دوری از خدا اینه. اولین نشانه گمراهی و ضلالت فاصله گرفتن از خدای متعال، غفلت از پروردگار متعال. این یک نشانه. دوم نفاق. اگه در یه انسانی نفاق ایجاد شد، نفاق یعنی ناهماهنگی بین ظاهر و باطن، خلاصش ناهماهنگی بین زبان و قلب، بین گفتار و عمل. در ظاهر یه جوری خودش رو جلوه میده که در باطن یه جوری دیگه است. در ظاهر یه رعایت هایی میکنه که تو باطن نمیکنه. باطن ظاهر یه کارهایی میکنه که همه میگن عجب آدم خوبیه، ولی باطن یه جاهایی میده که اگه کسی بفهمه جواب سلامش هم نمیده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن احذرکم اهل النفاق فانهم الضالون المضلون. از نفاق و منافق بپرهیزید، نه خودتون گرفتارش بشید نه باهاشون همراهی بکنید، چون نفاق و منافق خاصیت زلال داره. آدم منافق هم خودش گمراه شده هم گمراه میکنه. فاصله بگیرید. نشونه است. اگه یه کسی دید که صاف نیست، ظاهر و باطنش دوتاست، این خودش هشدار باشه برای خودش که این ممکنه که دارم گمراه میشم یا شدم. نشانه سوم، حالا اینها رو من توضیح ندم چون حرف خیلی دارم امشب و شب پایانی هست، اجازه بدید که برسم به بقیه حرفا خلاصه عرض بکنم. نشانه سوم برای ضلالت و گمراهی تقلید کورکورانه است، تقلید تعصبی، تقلید منفی. یه تقلید داریم، تقلید مثبته، یعنی پیروی کردن از دستورات متخصص، اینو بهش میگن تقلید خوب، تقلید مثبت. یه تقلید داریم، تقلید منفیه. خانواده ما آقا اینجوری زندگی کردن، ما اینجوری زندگی میکنیم. بابای ما اینجوری بود، ما اینجوری هستیم. قرآن میفهمد قیامت یه عده میان میان خدای خب ما چیکار بکنیم؟ ما رسم و رسوم خانوادگی رو انجام دادیم. ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلنونا السبیلا. ما دنبال اینا رفتیم. بابا تو خانواده ما رسم بود که اینجوری میکردن همه. بابا دختر مسلمان مؤمن، جوون پسر مسلمان مؤمن میخواد ازدواج بکنه، مقدماتش فراهم شده، دختر و پسر میان به پدر و مادر میگن تشریفاتو زیاد نکنید، ما میخواییم ساده ازدواج کنیم، نه مهریه رو بالا ببرید نه شرط و شروط رو بالا ببرید. پدر و مادر میگن نمیشه. مگه میشه؟ ما رسم فامیلیمون اینه که باید فلان مقدار مهریه باشه، اگر نه زشته برای فامیل ما. تقلید کورکورانه است. اومدن با ما صحبت کردن که ما عرض میکنیم پدر و مادر اجازه نمیدن جووناشون یه مجلس شرعی دینی عقد و عروسی برای خودشون بگیرن. میگن زشته، باید بزن و برقص و زن و مرد مخلوط و نمیدونم حرام توش باشه، اگر نه که این مجلس که خب مجلس عروسی نمیشه که. یه باره تو عمر، یه باره. تقلید کورکورانه و جاهلانه است. فرمود این نشانه گمراهیه. اگه کسی ببینه که مقید به اینجور آداب و رسوم خانوادگی و قبیلهی و فامیلی و ایناست، هشداره براش. اینم سوم. نشانه چهارم ضلالت و گمراهی انکار حقه. کسی که در آستانه گمراهیه یا کسی که وارد این دالان گمراهی و ضلالت شده حق رو نمیپذیره، اگرچه مثل آفتاب روشن باشه. خاصیت گمراه اینه ها، ذات گمراه اینجوری میطلبه. قرآن میفرماید و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. در آیه دیگر میفرماید و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا مبینا. کسی که این حقایق موجود عالم که خدش بردار نیست، خدا، ملائکت الله، دین خدا، کتاب خدا، قرآن، قیامت، این حقایقی است که اینا قابل خدشه و شبهه و اشکال که نیستش که. کسی که اینها رو انکار بکنه این گمراهه، گمراه شده، خودش هم نفهمیده. توجه کنید عزیزان من، این آیاتی که راجع به انکار حق تو قرآن زیاد هم هست، نمیخواد فقط انکار زبانی رو بگه ها. یه کسی بیاد بگه آقا ایها الناس، من الان تو این جلسه دارم اعلام میکنم بنده خدا رو قبول ندارم، اینو که نمیخواد بگه که، چون همچین آدمی خیلی کمه یا نیست. یه کسی بیاد بگه آقا بنده قبول ندارم که این قرآن کتاب خداست. مسلمون مگه میشه اینو قبول نداشته باشه؟ قبول دارن همه. مهم انکار عملی عزیز من. علامه بزرگوار آیت الله العظما حاج شیخ جعفر شوشتری مجتهد بود، ولی منبر میرفت، در عراق بود، دعوتش کردن آمد ایران، رفت یکی از شهرهای بزرگ ایران که حالا اسم نمیبرم، مسجد جامع جمعیت جمع شده، این مجتهد پر آوازه میخواد منبر بره، رفت نشست رو منبر، جمعیت هم موج میزنه، گفت مردم من جعفر شوشتری نمیخوام برای شما خیلی حرف بزنم، وقتتون رو بگیرم، یک کلمه میخوام بگم و برم. حرف زدن زیادی خوب نیست، کم ولی مفید. همه گوش کردن. پس این آقا نمیخواد سه ربع وقت ما رو بگیره، یه ساعت وقت ما رو بگیره، یه کلام میخواد بگه، اون یه کلام رو خوب گوش کنیم. همه توجه ها که جلب شد، گفت حرف بنده با شما اینه، مردم قبول داشته باشید، باور داشته باشید، مرگ و قبر و قیامت و جهنم و بهشت راسته، دروغ نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. از منبر اومد پایین. بگو مگو و زمزمه تو جمعیت بلند شد. اه؟ آقا به ما توهین کرد. هی به هم صحبت کردن، یکی بالاخره دلو به دریا زد، گفت حاج آقا. او بله. گفت شما توهین کردی به ما، این همه رو از عراق باشتی اومدی اینجا به ما توهین کنی، ما کافریم، ما قبر رو قبول نداریم، قیامت رو قبول نداریم، معاد رو قبول نداریم، خدا پی اینا رو ما قبول داریم، چی شما گفتی؟ چه حرفی بود زدی؟ گفت پس بشینید آقایون، بشینید، کسی از در بیرون نره، بشینید. رفت دوباره رو منبر، گفت یه چیزی بگم. من وقتی که وارد شهر شما شدم، آمدم از یک دو تا خیابون رد شدم، از بازار رد شدم تا بیام اینجا مسجد منبر. وقتی آمدم تو شهر شما، یه شهری دیدم، یه وضعی دیدم که خیال کردم شما قبر و قیامت و مرگ و جهنم رو قبول ندارید. من یه وضعی از حجابتون دیدم که خیال کردم قبر و قیامت و عذاب بی حجاب و بد حجاب رو قبول ندارید. یه موسیقی های حرامی تو بازار و خیابانتون شنیدم، یه ارتباطات دختر و پسری تو بازار و سر چهارراه و تو پارکاتون دیدم که خیال کردم اصلا شما به معاد و قبر معتقد نیستید، حالا شما ها میگید قبول دارید. وای، این که دیگه بدتر شد. کاش که قبول نداشتید، اینجوری گناه میکردید. شما قبول دارین مرگ رو بازم اینجوری گناه میکنی؟ قبول دارین مرگ رو اینجوری تو بازارت، بازار اسلامی نیست؟ قبول دارین مرگ و حساب کتاب خدا رو بازم مال مردم میخوری و به حق و ناس تجاوز میکنی؟ قبول دارین مرگ و عذاب شب اول قبر رو بازم بیهجاب و بد حجاب؟ اینو بهش میگن انکار عملی. عمل ما باید ببینیم چجوره. از نشانه های مهم ضلالت و گمراهی انکار عملی حقه. انکار عملی. خدا نکنه ما اینجوری باشیم، هشدار برای همه ما. اگه اومدیم گفتیم نماز یعنی چی، اگه اومدیم گفتیم حالا این اینجای دین نه اونجای دین آره، اینم نشونه چهارو خلاصه کنم. نشونه پنجم گمراهی هواپرستی، هوای نفس. یه علف هرزیه که همه جا تو زندگی آدم خودشو نشون میده، همه جا. قرآن میفرماید و من اضل ممن تبع هواه بغیر هدی من الله، گمراه تر از انسان هواپرست وجود نداره. و من اضل ممن تبع کسی که میداند واقعیات را ولی به خاطر نفسانیاتش زیر بار نمیره. عمر ابن سعد حکم استانداری تهران رو گرفته بود، گزینش ها شده بود، پرونده تشکیل شده بود، استاندار تهرانش کرده بود. باید فردا حرکت کنه بره، امروز عبیدالله ابن زیاد وارده کوفه شد. اول وقت گفت بگید عمر سعد بیاد، برنامه ریزی شده بود اینو. اگه جا وقت بود جزء بحثای دو سه شب آینده ما این بود که براتون میگفتم که دقیق برنامه ای که برای اهل بیت پیش آوردن همه نقشه ها و برنامه ریزی هاش موجود. ابن سعد اومد گفت این حکم استانداری رو بده ببینم. و این حکم استانداری گرفت گذاشت تو جیبش ابن زیاد، گفت این حکم جدید، جناب عالی تشریف ببرید کربلا، کار حسین رو تمام کنید، بیایید پلو من، حکم استانداری رو بهتون میدم، برید تهران. گفت امیر کار من تمام شده، ماه هاست تو نوبتم، تحقیقات انجام شده، بذار ما بریم تهران استانداریمون رو بکنیم، ما رو گرفتار نکن. گفت این حرفا نیست، باید بری کربلا و برگردی. اگه نمیخوای بری الان حکم استانداری رو پاره میکنم به اسم کسی دیگه صادر میکنم. گفت مهلتم بده تا فردا. آمد خونه، چند تا پسر داره، تاریخ اسمشون هم نوشته. به یکی از پسراش گفت بلند شو همین الان از سایه فوری برو در خونه قمخیشا، تمام بزرگا و مردای فامیل رو جمع کن، امشب بیان اینجا، خیلی سریع کار واجب دارم. به خانومش هم گفت یه آب گوشتی درست کن، امشب مهمون داریم. همه اومد. شامشون رو خوردن. ابن سعد گفت ببینید، من دعوتتون کردم ازتون مشورت بگیرم، این مسئله برای من پیش اومده، چه کنم؟ کمک فکری بهم بکنید، چون میخوام راه نادرست یه وقت انتخاب نکنم تو زندگی. هر کی یه حرفی زد، یکی گفت برو، یکی گفت نرو، یکی گفت. یه پسر خاله داره عمر ابن سعد، بهش گفت من نمیخواستم حرف بزنم ولی چون مشورت کردی، خدا میفرماید کسی که با کسی مشورت میکنه اگه جواب درست و نگه خدا عقل رو ازش میگیره. کسی با تون مشورت کرد، حقیقتی که به ذهنتون میاد و بگید، پنهان کاری نکنید. چون مشورت کردی بهت میگم ابن سعد، یه روزی من با بابای تو سعد وقاص، من با بابات از مدینه رفتیم بیرون، رفتیم شکار دنبال یه آهوی، رفتیم مقداری راهو گم کردیم، غروب این ور اون ور زدیم، راه رو پیدا نکردیم، همونجا شب خوابیدیم. صبح شد، پاشدیم گشتیم، تا غروب گشتیم، راه رو پیدا نکردیم، تشنگی بر ما غلبه کرد، داشتیم از پادر می آوردیم، همونجا شب خوابیدیم. دو روز تشنگی بیچارمون کرد. یه مقداری که هوا تاریک شد، شب شد، ما از اون دور تو بیابون یه نور کوچکی دیدیم سوسو میزنه. گفتیم بریم اینجا، یه آبادی هست، قبیله‌ای هست، کاروانی هست. پا شدیم به زحمت خودمون رو رسیدیم اونجا، دیدیم یه کلبه کوچکی از لای شکاف در این کلبه یه نوری میاد بیرون. در زدیم، یه کسی گفت کیه؟ گفتیم ما دوتا از یاران و اصحاب پیغمبریم، گم شدیم، پناه آوردیم اینجا. در واقعیت دیدیم یکی از علمای مسیحه، یه راهبیه. گفت بیایید تو. رفتیم تو، آبی به ما داد و ما یه خود از خستگی و تشنگی نجات پیدا کردیم. بعد نشست با ما صحبت کردن، گفت شما از اصحاب کدوم پیغمبرید؟ گفتید، گفت ما گفتیم اصحاب همین پیغمبر آخرالزمان که حالا الان ظهور کرده و الان هستش. گفت همین پیغمبری که تو کتاب دینی ما نوشته شده که اصحابش نوش رو میکشن؟ اصحاب همین پیغمبرید که تو کتاب ما نوشته شده اصحابش نوش رو میکشن؟ گفتن کدوم نوش رو میکشن؟ گفتن حسین رو. اه؟ تو کتاب شما اینو نوشته شده؟ گفت بله. بابات گفتش که والا ما از اصحاب این پیغمبر هستیم، ولی ما نوشو نمی کشیم. ما اصلا اهل این حرفا نیستیم که نوشو بکشیم. این راهب نورانی این خیره خیره به بابات نگاه کرد، گفت اسم تو چیه؟ گفت فلانی هم سعد وقاسم. گفت پسر تو نوه پیغمبر رو میکشه. بابات گفت بابا این حالش خرابه، ول کن بحث با این، پسر من بچه پیغمبر ما رو میکشه ابدا. شب خوابیدیم، صبح اومدیم. ابن سعد، این قضیه خاطره منه، بهت گفتم حواست رو جمع کن، خداحافظ. پسرش میگه تا صبح بابام نخوابید تو خونه، راه رفت. صبح که شد رفت پلو ابن زیاد، گفت میرم کربلا. اومد کربلا، در یکی از روزهای کربلا صحابی با وفای ابی عبدالله بریر ابن خزیر همدانی اومد، گفت حسین جان اجازه میدی من برم با ابن سعد یه دوتا کلمه حرف بزنم؟ آخه این چرا دیگه؟ این چرا اومده؟ ابی عبدالله فرمود برو. بریر اومد تو مجلس ابن سعد نشست، هیچی نگفت. ابن سعد گفت چرا سلام نکردی؟ ما مسلمان ها رسممونه هر کی تو مجلس میاد سلام میکنه، تو گویا منو کافر میدونی که سلام به من نمیکنی؟ من مسلمانم، من قرآن و پیغمبر و اینا رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم. بریر بهش گفت تو مسلمانی؟ تو مسلمانی حسین رو آوردی اینجا تو این بیابون انداختی؟ تو مسلمانی از این نهر فرات حیوانات دارن آب میخورن، آب مینوشن، سیراب میشن، بچه های حسین صدای العطششون بلنده، تو مسلمانی؟ تو مسلمانی که بچه پیغمبر رو اینجوری داری؟ حالا دقت کنین حرف من اینه. ابن سعد گفت یا بریر، والله لأعلم علما یقینا ان من قاتلهم و قصب حقهم مخلد فی النار. خب من یقین دارم، میدونم هر کی با اهل بیت در بیفته حقشونو بگیره به جنگ باشون تو آتشه، اونم همیشه و جاودانه. میدونم. بوریر گفت پس چرا تو که میدونی؟ گفت بوریر حکومت تهران رو نمیشه ازش گذشت. میدانم کشتن حسین یعنی جهنم، ولی حکومت تهران رو چه کنم؟ و من اضل ممن اتبع هوا، خواسته نفسانی، دنیا در برابر دین. علامت ششم گمراهی و علامت آخر، دستکاری تو دین، از علامت های گمراهی. یعنی چی؟ یعنی کسی بیاد بدون تخصص دخالت در دین بکنه. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قرآن میفرماید حرف حرف خدا و پیغمبره. یه دخالت تو دین مال اهلشه. این از آثار گمراهی عزیزان من. حضرت آیت الله رمضانی تو خطبه های جمعه امروز خیلی زیبا این مسئله رو بیان کردن. نه اون بزرگ و عالم و قطب مسیحی ها و کشیش اعظمشون حق داره دخالت در اسلام بکنه، چون این امر امر تخصصیه. نه اون هنرمندان به ظاهر هنرمند و روزنامه نویزها و کاریکاتوریست ها حق دارند دخالت در اسلام ما بکنند، نه سیاست مدارهای عالم حق دارند دخالت در اسلام ما بکنند، چون امر امر تخصصیه. و نه خود ماها. ممکنه یه آدم خیلی هم تحصیل کرده، دکتر هم هست، مهندس هم هست، پروفسور هم هست، خیلی هم خوب، عالی، در جای خودش محترم، ولی پاشو حق نداره تو پای دین بکنه، تو کفش دین بکنه. یه امر تخصصی عزیز من. با خیلی ها صحبت میکنیم ما اینجا، جاهای دیگه. آقا من به نظرم میاد که این حکم خدا خیلی جالب نیست. بنده بی جا کردم میگم این حکم خدا جالب نیست. به من چه؟ این کار کار تخصصی، 50 سال باید بره خونه دل بخونه، درس بخونه تا بتونه آیات و روایات رو بفهمه، کنار هم بذاره، حکم خدا رو در بیاره. اگه دستکاری تو دین خدا اومد، این میشه گمراهی جامعه، میشه انحراف. زمان ابی عبدالله دستکاری کردن تو دین، گفتن حسین دین درست حسابی نداره. روز عاشورا وقتی ابی عبدالله گفت اجازه بدید من نماز بخونم، گفتن خب تو که نمازت قبول نیست، که اصلا تو که نمازت خدا نمیپذیره، برای چی میخوای نماز بخونی؟ از علائم مهم و آثار و نشانه های مهم گمراهی اینه که آدم تو دین خدا دخالت کنه بدون تخصص. ما باید مطیع باشیم، مطیع محض. مسلمان رساله‌ای باشیم، حکم خدا رو از اهلش بگیریم، از خودمون فتوا ندیم. بنده معتقدم نماز تو بخون، بعدشم برو فلان کار رو انجام بده، خدا هم میبخشه. بنده چه تخصصی تو دین دارم که اینجوری حرف بزنم؟ این نشونه گمراهیه و این هشداره. این ششتا نشونه. بخش دوم بحث ما اینجا تموم شد. شب اول چی گفتم؟ شب اول گفتم بحث ما 3 مرحله داره. 1 چرا ابی عبدالله زن و بچهشو آورد با اینکه میدونست اسیر میشند توضیح دادم. بخش دوم اینه که چرا مردم اون زمان با این همه سفارشات نسبت به اهل بیت اینجوری کردن توضیح دادم. بخش سوم اینه که چرا حکومت طاغوت اون زمان این همه ددمنشی و رذالت کرد، چه نیازی بود که این کارا رو بکنن؟ نیازی نبود. سه تا دلیل اساسی داره، پنج شب بحث. بسیار بسیار ازتون عذر میخوام که مجبورم این بحث رو دیگه قطع کنم و طلبتون، فرصت تمام شد. در پایان عرائزم چند تا نکته کوچک رو عرض بکنم. اگر یه کمی دیر شد شب آخر به ما ببخشید، من ذکر مصیبت رو انشاءالله در اونجا جبران میکنم و انشاءالله وقت هم شما عزیزان و هم برادر عزیز و دوست خوب و با صفامون و جای میرداماد رو کمتر بگیرم. ببینید عزیزان من، ما به اقتضای کارمون، شغلمون و برنامه‌ای که برای خودمون انتخاب کردیم، خیلی جاها داخل کشور، خارج کشور زیاد رفتیم، زیاد سخنرانی کردیم و من به جرأت الان این رو میگم و مطمئن باشید ایرانم که برم، هر کجا برم خواهم گفت، حقیقتی است که با همه وجود لمس کردیم. این مجلس، این گونه مجلس، این صفا، این شور، این جمعیت در چنین جایی اگر نگم بی سابقه است، بسیار بسیار کم سابقه است. شاید در کل دنیا یکی دو سه جا بشه اینجوری ها پیدا کرد. حالا یکی دو جاشو من رفتم، بعضی جاهاشم شنیدم. اینها به خاطر اینه که اولا زحمت زیاد کشیده شده، هم علمایی که قبلا بودن و مخصوصا از وقتی که حضرت آیت الله رمضانی آمدن با یه تدبیری، با یه مدیریتی، با یه برنامه ریزی که حالا من اینها رو به عین دیدم و قبلا هم شنیده بودم، این جو و این فضا ایجاد شده و هم به خاطر غیرت دینی شما مردم و عرق مذهبیتون، جوانانتون، بزرگتراتون، زنهاتون و مردهاتون، همتتون، غیرتتون، تعهدتون. بسیار زیبا، صحنه‌های زیبایی ما دیدیم اینجا. دین خواهی و دین طلبی با آتش تو شماها و تو جوانهاتون وجود داره. بسیاری از جوانهای شما می آمدن با ما صحبت میکردن تا 12:30 شب، شبها ما بحث داشتیم، صحبت میکردیم، روز همینجور قبل از ظهر می آمدن، بعد از ظهر می آمدن، تا همین دم غروب ما خدمت دوستان بودیم. سوالاتشون همه نشانگر اینه که این آتش وجود داره. این آتش خوبه، هرچی بیشترم بشه بهتر. عزیزان من، اونچه که من دیدم اینجا و اقرار می کنم و پیش خدای خودم هم حاضرم شهادت بدهم که ذره ای خلافش را الان نمیگم، اینجا اونچه که من دیدم اینه که اینجا رئیس نداره این مرکز، همه رئیسن. اینجا میزبان نداره، همه میزبانن. نگاه که میکنیم به برنامه ها میبینیم هر کسی هر کاری از دستش میاد انجام میده، همه خودشونو موظف میدونن و این مرکز رو متعلقه به خودشون میدونن، حق هم همینه. و چون چنین هست عزیزان من، فداتون بشم که اینقدر برای اسلام مایه میگذارید، بدانید اگر کوتاهی کردیم ما روز قیامت مسئولیم. جاهایی در دنیا هست، حالا اونهایی که شاید دوستان ما در سفارت که اینجا هستن، شاید بعضی گزارشون افتاده یا خبر دارن یا بپرسید، فرض کنید مثل کنیا، جاهای دیگری، حالا اونقدر که ما دیدیم خیلی، حالا جایی هست 3 تا 4 تا خانوار شیعه بیشتر وجود نداره، نه مرکزی داره.
نه عالمی داره، نه میتونن مسئله بپرسن، نه عزاداری داره.
خودشون دور هم جمع میشن. من وقتی آدرس سایت مرکز رو به بعضیاشون دادم، می‌خواستن بال در بیارن. می‌گفتن ما تلفنی خیلی با من صحبت کردن از جاهای مختلف دنیا این چند روز. می‌گفتن ما اصلا این وقتی که صدای این جلسه شما رو از سایت میشنویم، جمعیت رو که نمیبینیم، ما فقط گوینده و خواننده و سر و صداها رو میشنویم، خیال میکنیم ایران اصلا اینجا، واقعا اینجا تو قلب اروپا هست. بله آقا اینجا، ما الان تو اروپا هستیم، تو ایران که نیستیم. عزیزان من، اینو دارن له له میزنن یه عده برش، قدر بدونید. خدا نعمت رو براتون فراهم کرده. نکنه یه کسی بگه آقا من یه سوالی داشتم، خیلی این جوان ها اومدن پلو من، ساعت ها میان آجا ما خجالت میکشیم، یه سوالایی داریم. بابا مؤمن متدین، مادر مؤمن متدین، نمیتونه جوان یه سوالای خاصی رو بکنه، آجا ما خجالت میکشیم. بگم برای شما، گفتم بسم الله بنده این لباس رو در میارم، بفهم مثل خودتم، بشین صحبت کنیم با هم. صحبت کردیم زیاد، بعد میگم عزیزان من، اینجا یه نعمت وجود داره در طول سال، حاج آقا هستن اینجا. انقدرم ایشون الحمدلله فضا رو باز کرد و با همه خودمونی برخورد میکنه که کسی نباید شرمش بشه. میگن ایشون خیلی عظمتش بالاست، ما ابهت ایشون. میگم نه آقای، حرفا رو بذارید کنار، در دین اصلا حیا وجود نداره. برو وقت بگی در اتاق ببند، هر چی دلت میخواد بگو. این سوال ها هر چی هم به ظاهر زشت باشه، خوبه باید مطرح بشه، چون راهگشاست. ما دیدیم این چند روز آثارش رو تو همین برای بچه‌های شما که الان خیلی‌هاشون اینجا نشستن، من دارم می‌بینمش همینجا هست. کیف می‌کنه آدم، لذت می‌بره یه جوونی بیاد بگه آقا من این مشکل دارم. خب اینجا زندگی کردن این مشکلات طبیعیه، این مشکلات پیش میاد، راه درمان داره. مشکل غیر قابل درمانی نیست که. تشویق کنید بچه هاتون، خودتون. دو تا جمعه است که ما اینجا هستیم، نماز جمعه تون رو دیدیم، بسیار باشکوهه. ولی من این رو بپذیرید از بنده، من روز قیامت میام یکی یکی جلوتون محاجه میکنم، بهتون میگم، میگم من گفتم. عزیزان من، پشیمونی داره برای خودمون و بچه هامون. در طول هفته مراسم داره مرکز، نمیدونم کانون مراسم داره، مرکز مراسم داره، شب جمعه داره، نماز جمعه داره، مناسبت ها داره، نماز جماعت داره. حضور داشته باشین، این شعار شیعه است. شما همه تون اینجا که هستید سری زدید به مسجد اسلامی اهل سنت در اینجا قاعدتا، ببینید حضور رو. هیچ کاری هم نداشته باشیم، هیچ نفعی هم برای ما نداشته باشه، حضور ما شعار شیعه است. حضور ما یعنی زنده باد علی ابن ابی طالب، حضور ما یعنی زنده باد سید الشهدا، همین حضور. شما خیال نکنید این از چشم دیگران مخفیه. اینجا وقتی یه مقدار ماشین زیاد تردد میکنه دنبال پارک میگرده، همه میگن چه خبره اینجا، امروز چه خبره، امشب چه خبره. برای عظمت شیعه باید بیشتر، گرمتر، متعهدانتر حضور داشته باشیم، در مراسم شرکت کنیم. میکنید، بنده دیدم، ولی توصیه میکنم بیشتر باشه. خودمون، جوانهامون، هر کاری هم داریم در موقعی که من مناسبتی هست، مراسمی هست، باید بذاریم زمین بیاریم به خاطر اسلام و تشیع. هر کسی باید در جبهه تشیع یک گونه بجنگه. شما هم جبهه جنگتون همینه، همین حضور. بنده از مزاحمت ها و تصدیعی که در این شبها داشتم عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، از حسن اعتماد حضرت آیت الله رمضانی که امر فرمودند و دعوت فرمودند و بنده ناقابل مزاحمت کردم، عذرخواهی میکنم. همتون رو به خدا میسپارم انشاءالله. سلام شما رو داوطلبانه به محضر مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها خواهم رسون. دو سه شب آینده بنده در مشهد سخنرانی دارم، انشاءالله سلامتون رو به آقای امام رضا خواهم رسوند. و خاطره خوب شما، صفای شما، مهر و محبت شما، کوچک و بزرگ، از یاد ما نخواهد رفت. خدا به همتون اجر بده. شب شهادت امام رضاست. شب عجیبیه. شما میدونید حرم هر امامی برید یه ویژگی خاصی اونجا وجود داره.
حرم امیرالمومنین میرید عظمت علم و معرفت اونجا آدمو میگیره.
حرم ابی عبدالله که برید همچین یه تپش قلب پیدا میکنی، بدنت مرتعش میشه، یه حالت خاصی تو حرم ابی عبدالله. حرم اول فضل عباس که میری گویا یک حالت ایثار و فداکاری. تو حرم عباس همه میخوان به هم کمک کنن، یکی جای نماز میده، یکی زیارتنامه میده، یکی میره عقب ببوسی، اصلا مثل اینکه اونجا این موج میزن. حرم آقای امام رضا که میره رأفت و رحمت، امام رؤوفه. کسی تو حرم امام رضا بره مثل اینکه از در و دیوار دارن میگن چیزی نمیخوای بد بدیم، چیزی نمیخوای. گفت اربابه با غلامش رفتن تو حرم ابی عبدالله، تو حرم امام رضا. تا رفت تو حرم غلامه همینجوری کرام گفت یا امام رضا نمیشه ما آزاد باشیم مثل این مردم، نمیشه این پول و پلهی هم داشته باشیم بریم زندگی کنیم. میگه فوری اربابه گفت غلام بیا آزادت کردم، این مقدارم پول میدم سرمایه. برگشت گفت یا امام رضا به این سرعت، به این سرعت دادی؟ به این سرعت. یکی از دوستان خود ما نقل میکرد، این دیگه کتابی نیست، واسطه ای نیست، این مستقیم الانمون آقای بزرگوار هست. میگم از تهران زن و بچه رو سوار ماشین کردم برم مشهد آقای امام رضا زیارت. خانومم حامله بود، این مقداری از تهران رفتیم بیرون، خانومم گفت من هوس کردم خورشت فسنجون بخورم امروز زور، یکی این رستوران ها خورشت فسنجون برا من تهیه کن. خانم حامله بالاخره گاهی هوس میکنه، خوبم نیست آدم خواستش رو تأمین نکنه. گفتم خانم آخه تو راه این رستوران هایی تو راه که این نوع غذا رو ندارن. گفت حالا من خیلی میل کردم چه بکنم. میگه ما رفتیم نزدیک زور هر چند تا رستوران، هی آقا این همچنان غذایی دارید؟ نداری. خورشت فسنجون با گردو اینا درست بکنم. خیلی رفتم خسته شدم، گفتم خانم نیست. گفت خب چه کنم، حالا خب نیست که نیست ولی من دلم میخواد. میگم پشت فرمون که بودم از همونجا گفتم یا امام رضا برای من مقدور نیست خورشت فسنجون برای خانمم تهیه کنم، برای شما که مقدوره که. رفتیم نزدیکای ظهر بود رسیدیم به یکی از این شهرهای شمال که در مسیر مشهده. دم دروازه شهر دیدیم یا آقای وایساده، از دور اشاره میکنه با دست بیستید بیستید. ما ترمز کردیم آقا چی میخوای، کاری داری فلان؟ گفت که یه تقاضایی ازتون دارم، امروز ظهر نهار بیاید خونه ما. ظاهره امام رضایید؟ گفتم آره. گفت بیاید نهار خونه ما. گفتم نه ما کار داریم باید بریم تا شب نشده برسیم، نمیتونیم. گفت نه خواهش میکنم. گفتم عزیزم نمیتونیم بیایم، ما نه شما رو میشناسیم و نه وقت. گفت آقا من نمیذارم اصلا برید، حالا که اینجوری شد باید بیایید، فوری نهارتون رو بخورید هر جا میخواید برید برید. خانمم گفت آقا این داره اصرار میکنه بنده خدا. خب بریم خونش. رفتیم خونشون، وضو گرفتیم و نماز خوندیم و در اتاق باز کردن بفرمایید اتاق بغلی. رفتیم یه نگاه کردیم دیدیم انگار همه چی آماده، به تعداد ماها بشقاب و لیوان و قاشق و فلان گذاشتن و غذا آوردن، دیدیم غذا فسنجونه. من یه نگاه کردم گفتم آقا شما منتظر ما بودید؟ گفت بله خانم شما مگه حامله نیست؟ به گفتم شما از کجا خبر دارید؟ قضیه چیه؟ گفت حالا بفهمید غذا. گفتم نه تا من ندونم نمیخورم. گفت من بازاریم تو این شهر، صبح نماز جماعت آقا رفتم مسجد برگشتم طبق معمول صبحونه میخوردم میرفتم بازار، امروز که اومدم خونه احساس سنگینی کردم، خستگی کردم. به خانمم گفتم من یک ساعت میخوابم بعد منو بیدار کن برم بازار. خوابیدم، تا خوابیدم دیدم آقا علی ابن مسر رضا به خوابم اومد، فرمود فلانی بلند شو، چند تا زائرای ما دارن میان، هوس خورشت فسنجون کردن، این غذا رو تهیه کن، امروز زور بیارشون غذا بهشون بده بعد برن. گفتم آقا من نمیشناسم این زائرای شما رو. تو همون عالم خواب ماشین شما رو نشون من داد و خود شما رو من دیدم پشت ماشین. پاشدم با گریه با خانمم گفتم خانم این غذا رو درست میکنی؟ زائرای امام رضا دارن میان. خانمم غذا رو درست کرد. منم گفتم میرم دم دروازه، از دور دیدم ماشین شما میاد، اشاره کردم گفتم نگهتون میدارم، اگر دیدم خودتی که تو خواب دیدم میبرمتون خونه، اگر نه نگاه کردم دیدم خودتی. امام رضا به من تأکید کرد گفت نکنه زائرای من قضا نخورده از اینجا رد بشم. شک نکن، امام رؤوف، شاه رؤوف و زامن آهو رضا توی، ما را پناه محض رضای خدا بده. بگو آقا جان دستم کوتاه، خیلی ها امشب مشهدن و قوقای امشب مشهد الرضا قوقای. بگو آقا جان امشب از اینجا دستم نمیرسه که، ولی از همینجا پناه به تو میارم. بگو آقا جان اصلا چه تقدیری در تکوین عالمه؟ ببینید اینو بگم، من و سخنان من و هر چی میگم همش مقدم است برای حفاظت برادر عزیزمون حاج آقای میرداماد. بنده هیچ قابل نیستم جز همین که مقدمه باشم. ببین چه تقدیری در تکوین عالمه که باید سفره دو ماه محرم و سفر به دست آقای امام رضا جمع بشه. هر سال محرم و سفرمون که تمام میشه این سفره رو آقا علی ابن مسر رضا جمع میکنه. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. چون میدونید حالا وقت نیست برات نمونه بگم، ولی امام رضا از اون کربلاییاست، از اون حسینیاست. حدیث ابن شبیبشو برو ببین، بیداد میکنه. اگه عبارتش زشت نباشه میگم کشته مرده ابی عبدالله امام رضا، و لذا باید سفره رو جمع کنه. آقا جان شب و روزهای محرم و سفرمون گذشت، چه شبای خوبی داشتیم، چه شبای خوبی، چه سفره قشنگی برامون پهن کرده بودید، چه عشقی بود، چه شوری بود. خب تموم میشه دیگه امشب، آیا هستیم بازم محرم و زفر؟ یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع. هر کی حاجت داره امشب بگیره ها.